پشتی بود سال 2015 از ایران خارج شد. همه زندگیمو گذاشتم داخلش و از ایران خارج شد.
فکر میکردم همه چی همون جوریه که همون جوری پیش میره که من میخوام، در صورتی که ماجرا اصلا اینطور نیست.
باورتون نمیشه دست و پام الان میلرزه. این که بدونی بعد از چندین سال داری یه جایی زندگی میکنی که به راحتی بخوان یه دفعه برات گردونن.
حتی به ما اتاق جدا ندادن به خاطر اینکه انقدر جمعیت پناهجوهاتون بره زیاد بود که اصلا تمام کمپا پر بود.
پرونده ما تقریبا کاملا بسته شد، یعنی ما دیگه شانسی برای اقامت پناهندگی گرفتن تو آلمان نداریم.
پناهندگی در سه کلمه: ماجراجویی،
زندگی جدید،
صبر.
پناهندگی در سه کلمه برای من میشه صبر،
سختی، دوباره تلاش.
خوش اومدید.
آقا عجب جایی زندگی
بعد نیزاره.
خیلی
نه خوشمنظره و واسه
احسان کلانتری 6 سال پیش به اتریش اومد، اهل شیراز و کوهنورد حرفه‌ای. امروز قراره که ما رو به سر کارش ببره، بالای کوه. احسان در منطقه توریستی گموندن زندگی میکنه و در این چند سال دوستان اتریشی زیادی پیدا کرده. او در یک کلبه کوهنوردی در ارتفاع 1600 متری کار میکنه.
الان کلبه اون بالاست دیگه، نه درست؟
آره، کلبه که میبینی سمت چپ، اون کلبه وسطی جایی که
دو قوسیه؟
آره سمت چپش دقیقا.
این پایین رو دوست داری یا اون بالا رو؟
دوتاش خوبه، دوتاش دوست دارم، دوتاش خونمه در واقع. پنج روز بالا هستم، دو روز پایین، در واقع دوتاش میشه بگی خونه منه. هم بالا هم پایین مناظرش عالیه دیگه، دریاچه رو میبینه. نمیشه مقایسه کنه، دوتاش خوبه.
احسان از راه ترکیه و یونان زمینی وارد اروپا شد و سرانجام به اتریش اومد و تقاضای پناهندگی کرد. در جمع دو هفته در راه بود.
گفتیم کوله پشتی خیلی برات مهمه.
آره این خیلی برای من معنی میده.
چرا؟
چون با همین کوله پشتی بود سال 2015 از ایران خارج شدم. همه زندگیمو گذاشتم داخلش و از ایران خارج شدم. خاطر خوبی باشه. هم خوب هم بد در واقع.
به قله کوه ترانشتاین میریم. تا یک مقدارش رو میشه با ماشین رفت، اما اصل راه رو باید کوهنوردی کرد.
هفته چند بار اینجا بیای بالا پایین؟
من معمولا هفته یک بار، چهارشنبه میام بالا، بعد میمونم بالا تا روز یک شنبه میرم پایین. اگه مشکلی پیش بیاد یا کاری باشه دوباره میرم بالا. در واقع 6 ماه 30 بار حدودا و تو سال 50 بار.
چطور اینجا رو پیدا کردی؟
اینجا رو توی فیسبوک، تو آلپن فقط، یعنی کلوپ آلپاین شهر گموندن، یه اطلاعی داده بودن که یه نفر رو میخوان برای کار. بعد دوستای کوهنوردم منو اینجا منو تگ کردن که یه کاری برای تو پیدا کردیم. چون من کوهنوردم و آشپزیرم دوست دارم، خب بهترین ترکیب بود در واقع که من اینجا کار کنم. حس حسی که من بالا تو کوهستان دارم خب قابل گفتن نیست، برای حس سکوتی که تو کوهستان هست هیچ جا نیست. سکوتی که تو کوهستان هست تو رو از دنیای شهری دور میکنه و من اینو دوست دارم و کلا از دنیای شهری و گرفتاری و مشکلات اینا جدا میشدم وقتی میاد اینجا. من اینو از بچگی دارم و اینو دوست دارم، در واقع آرام، مثل یه موزیک آرامش بخش برای من.
بالاخره بعد از حدود 6 ساعت کوهنوردی به قله و محل کار احسان رسیدیم. او در رستوران این کلبه آشپزی میکنه و به کوهنوردان جا و مکان میده. احسان کلانتری در اوایل زندگیش در اتریش شرایط خوبی نداشت، چون به درخواست پناهندگیش جواب رد داده بودن. بعد از شکایت در دادگاه او جواب مثبت گرفت و تونست اینجا به عنوان اولین پناهجو کار کنه.
وقتی که من قبولیمو بعد از در واقع 5 سال گرفتم، یعنی اقامتمو بعد از 5 سال گرفتم، یه سبک شدم یه خورده، ولی چیز خوشحالی زیادی هم نبود، چون بالاخره میدونی که وقتی اومدی اینجا یه جوری قبول، یه زمان قبولیت میاد، ولی خیلی از کارهای اداری، خیلی از محدودیتایی که قبل از قبولی داری رو از بین میره. این باعث میشه بار سنگین از دوشت برداشته بشه.
رئیس احسان گرالد آوینگا میگه در اوائل تردید داشت که یک پناهجو رو استخدام کنه یا نه، اما الان از این تصمیم خیلی راضیه.
تردید من به خاطر این بود که چون احسان وقتی میخواست اینجا سال 1398 شروع کنه هنوز پرونده پناهندگیش باز بود، هنوز منتظر دادگاه دومش بود و ما نمیدونستیم که چی میشه. اگه رد میشد الان اینجا نبود، ولی ما این ریسکو کردیم و خدا رو شکر که جوابش مثبت بود و من خیلی خوشحالم. کارمند خوبیه.
گرالت میگه احسان خیلی قابل اعتماده و از همه نظر به درد این کار میخوره. کوهنورد خوبیه، با مشتری ها خوب برخورد میکنه و گوشه‌گیر نیست و آشپزیش هم خوبه. به نظر میاد که پناهندگی احسان در اتریش ارزشش رو داشت.
با چه امیدی اومدی اتریش؟
امید یه زندگی نرمال داشته باشم بدون دغدغه. دغدغه که همه جا هست، هر جا زندگی کنه دغدغه هست، ولی خب مشکلاتی که اینجا هست هیچ وقت تو ایران نداری. مشکلات ایران خیلی عمیق هست، یعنی خیلی آدم درگیر میکنه، آدم پیر میکنه، هیچ ثباتی نیست تو ایران. حالا هر کاری، هر درسی هم خونده باشی، بالاخره یه سری مشکلات عمیق هست که اذیت میکنه تو رو. به خاطر همین من امید اومدم اینجا که یه زندگی نرمال داشته باشم، بی دغدغه.
حدیث جعفری هم برای همین زندگی بی دغدغه زمستان 1394 به وین اتریش اومد. میگه در ایران مهندس محیط زیست بوده و در یک شرکت خودروسازی کار میکرده.
خیلی بالا پایین داشت برای من مهاجرت. من با کلی امید و کلی هدف مهاجرت کردم و فکر میکردم همه چی همون جوری پیش میره که من میخوام، در صورتی که مهاجرت اصلا اینطور نیست.
حدیث میگه با کلی انگیزه به اتریش اومد، اما بعد از اینکه تقاضای پناهندگیش دوبار رد شد و پروندهش بسته شد تا حدی انگیزش رو باخت. میگه با این حال اتریش رو دوست داره.
اتریش از نظر من و با تجربه‌ای که توی این 5 سال خورده داشتم خیلی کشور آرومیه، خیلی آرامش داره، امنیتش خیلی خوبه و اینکه از همه مهمتر حقوق آدم ها اینجا پایمال نمیشه، خیلی خوب رعایت میشه، حقوق زن، بچه، حتی حیوانات خونگی. تصویری که توی ایران از اروپا هست با چیزی که اینجا میبینی خیلی فرق میکنه، یه چیز متفاوته با تمام خوبیایی که داره، اما یه چیزی رو به راحتی به دست نمیاری. خیلی تصویرش قشنگی بود، خیلی رویایی، این که اصلا آدم ها چه شکلی هن، چقدر با ما متفاوتن، چه از لحاظ فکری، چه از لحاظ طرز زندگی کردن. من اینجوری فکر نمی کردم، خیلی ساده تر می دیدم. خب به خاطر اینکه تجربه ای نداشتم، من فقط توی ایران زندگی کرده بودم.
اولین شوک کی وارد شد؟
اولین شوک همون شب اول که رسیدم. همیشه جای گرم و نرم، خونه پدر، همه چی آماده. خب من دقیقا توی شلوغی ها اومدم و جمعیت وحشتناک بود، غیر قابل تصور، با بهترین لباسام، با کلی امید. یهو خورد تو ذوقم، قراره تا کی ادامه داشته باشه.
رفتین کمپ؟
بله مجبور بودم که برم کمپ.
خب چی خیال میکردین از پناهندگی؟ میگیم وقتی من
هیچ تصوری نداشتم، هیچ تصوری کسی رو نداشتم که راجع پناهندگی به من از تجربیاتش به من بگه.
آزاده بهرامی هم هیچ تصوری از پناهندگی و مهاجرت نداشت، اما او هم در بحبوحه موج پناهجویی در سال 1394 مجبور به ترک ایران شد.
من تصمیم نگرفتم ایران رو ترک کنم، مجبور شدم ایران رو ترک کنم یه جورایی، به خاطر اینکه تقریبا چند سال آخری که من ایران بودم شروع کرده بودم به خوندن آواز و رکورد کردن کارام و کم کم داشتم موزیک ویدیو درست میکردم، این کارا رو پخش میکردم و به جای رسید که خب واسه من درد سرساز شد.
تو حرفات خالیه اما نگاهت پر از تکراریه، حس قشنگه که حتی لحظه ای که از تو دورم، دلم اندازه عمره که تنگه.
آدم انتظارشو داره که به هر حال یه زمانی به مشکل بر بخوره، ولی به اون سرعت و به اون یه دفعی انتظارشو نداشتن. به ما خبر دادن که خب یه بنده خدا که حالا نمیشه اسم ببرم چون هنوز ایرانه، این بنده خدا دستگیر شده بود و این یکی از عوامل کارهای موزیک من بود و وقتی که ایشون دستگیر شد خب به منم گفتن که تو هم احتمالاً خیلی زود میان سراغت و به خاطر همین جریان من مجبور شدم که خیلی یه دفعی بدون هیچ پیش مقدمه ایران رو ترک کنم و خب رفتم ترکیه تا ببینیم چه شکلی میشه، آیا شاید جوری میشه که من بتونم برگردم یا نمیشه، و در نهایت بعد از چند هفته به این نتیجه رسیدیم که نه، نمیشه برگشت. و اینجوری شد که من به خودم اومدم دیدم مهاجرت کردم.
آزاده و شوهرش با قایق به یونان اومدن و بعد پیاده خودشون رو بعد از یک هفته به آلمان رسوندن.
زندگی توی کمپ خیلی به ما سخت گذشت. اون زمانی که ما اومدیم، حتی خب من و شوهرم با هم دیگه اومدیم، حتی به ما اتاق جدا ندادن به خاطر اینکه انقدر جمعیت پناهجوهاتون بره زیاد بود که اصلا تمام کمپا پر بود و تو هر اتاقی به حد اکثر گنجایشش افرادو جا میدادن و ما حتی اتاق جدا نداشتیم. چندین ماه به این سیستم گذشت و بماند که حالا اون شرط سخت این که به هر صورت حموم مشترک، سرویس بهداشتی مشترک، اینا همش خب سختی خودشو داره. یعنی آدم تو حرفی چیزی میگه ولی تو عمل وقتی چند ماه درگیر همچین مسئله باشی تازه میفهمی که چقدر بهت فشار میاره.
اما این دوران هم گذشت. آزاده و همسرش ستار به عنوان پناهنده در آلمان قبول شدن و الان در فرانکفورت زندگی میکنن. ستار به عنوان مهندس برنامه نویسی کامپیوتر مشغوله و آزاده در ایران معماری خونده بود و اینجا ادامه تحصیل داد تا مدارکش رو بگیره.
آلمان کشوریه از نظر من که هر کسی که بخواد توش موفق بشه راهش وجود داره. یعنی بله، آدم دنبال بهونه آوردن باشه همیشه بهونه ها وجود دارن که بگم چرا من موفق نشدم، ولی اگه واقعا آدم دنبال موفق شدن باشه، دنبال پیشرفت باشه، به نظر من تو آلمان راهش وجود داره. فقط کافیه که یه کمی آدم هوشش رو به کار بگیره، دنبال دور زدن سیستم نباشه، یه اتفاقی که واسه خیلی از ایرانی‌ها متاسفانه اینجا میفته، و دنبال این باشه که واقعا از راه درستش بره به سمت اون هدفی که به موفقیت میرسونتش. به زندگی توی آلمان خب تا حدی عادت کردم. به هر صورت بعد 5 سال و نیم آدم یه سری عادت‌های جدیدی پیدا می‌کنه. مثلا من تو ایران شاید همیشه تا 3-4 صبح بیدار بودم، ولی خب نوع زندگی اینجا خیلی عوض شد. الان ساعت 10 شب میرم می‌خوابم.
آزاده از اول امسال در شهرداری فرانکفورت کار میکنه و یکی از معدود پناهندگان آلمانه که در ظرف چنین مدت کوتاهی که اینجاست کار دولتی پیدا کرده. او اینجا به عنوان معمار مسئول صادر کردن مجوز ساخت و ساز در این شهره.
اینا تک تک صفحه‌هایی که در واقع واسه صدور این مجوز واسه ما تعیین کننده بوده باید مهر بشه و این داستانا.
کار تو اداره آلمانی چطوریه؟
از بیرون خیلی سخت‌تر به نظر میاد، ولی کن چیزی که من تجربه کردم اینه که اگر آدم خودش واقعا بخواد و واقعا تمام تلاشش رو بکنه، اطرافیان هم به همون مقدار کمک میکنن و دنبال این هستن که همه جوره تو رو حمایت کنن تا به نتیجه برسی.
اطرافیون امیر شیبانیفر و همسرش شیدا هم به اونا خیلی کمک کردن تا به نتیجه برسه. اما داستان این خانواده ایرانی با داستان آزاده بهرامی کاملا متفاوته.
به نظر من مهاجرت نه، وقتی هم که بهش فکر میکنم بغض تو گلوم جمع میشه. به نظرم سخت‌ترین کار دنیا است. فرقی هم نمیکنه که از چه روشی، از چه طریقی.
امیر و همسرش سال 1394 همراه با خواهر و برادر، پدر و مادرش ایران رو ترک کردن و از طریق روسیه وارد نروژ شدن. اونجا تقاضای پناهندگی کردن اما بعد از 2 سال جواب منفی گرفتن.
ما از اونجایی که به اصطلاح اونجا ترس داشتیم که دولت نروژ ما رو دیپورت کنه به ایران که احتمالش 99% بود، برای همین ما شبونه یه دوستی داشتیم. یعنی ما عصر که وکیل به من زنگ زد، ما دیگه ساعت 6 عصر تمام وسایلمون جمع کرده بودیم، رفته بودیم خونه دوستمون، فقط ازش کمک خواستیم که بهمون پناه بده اون شب، و دیگه فردا به اصطلاح راه افتادیم رفتیم سمت پایتخت و از مرز جنوب نروژ وارد سوئد شدیم و به اصطلاح اومدیم دانمارک و اومدیم آلمان. اینکه آلمان رو انتخاب کردیم، خودمون هم شک داشتیم، نمیفهمیدیم که حالا آیا گزینه خوبیه، آیا اونجا دیگه به ما پناه میده یا نه. خب اومدیم.
اما اونا در آلمان هم به آرامش نرسیدن، چون که آلمان قصد داشت این خانواده ایرانی رو به خاطر قوانین دابلین به نروژ اخراج کنه. اونا مجبور شدن که پناهنده کلیسا بشن و مدت 6 ماه در همین خونه که متعلق به کلیساست موندن.
حق بیرون رفتن نداشتیم، یه نفر مسئول خرید بود برامون که آذوقه میگرفت میآورد، برامون وسایل تهیه کردن، تخت تهیه کردن، دوشک بهمون دادن. بعد از کلیسا که آزاد شدیم بازم تو همین خونه بودیم، چون که کلیسا خودش این خونه رو اجاره داد به ما. دیگه تا 3-4 ماه بعدش منتظر جواب بودیم که حالا اون کیسی که ما تو شهر بیلفلد ارائه دادیم نتیجهش چی میشه، که متاسفانه باز جواب رد برامون اومد. باز اعتراض گذاشتیم رو اون جواب منفی و جواب اون اعتراض هم بازم منفی بود و پرونده ما تقریبا کاملا بسته شد. یعنی ما دیگه شانسی برای اقامت پناهندگی گرفتن تو آلمان نداریم.
آخرین گزینه اونها قانونی بود به اسم آزبیلدونگسدولدونگ. دولت آلمان از اول سال گذشته برای پناهجویانی که سرنوشتی چون امیر و خانواده دارن و در واقع ترک خاک دارن، این امکان رو میده که با گذروندن یک دوره فنی حرفه‌ای 3 ساله اقامت بگیرن. امیر، همسرش و خواهر و برادرش همه در ایران تحصیل کرده و مهندس کامپیوتر یا معمار بودن. حالا اونا شروع کردن به یادگیری دوره پرستاری و برادرش که معمار بود دوره باغبانی میبینه.
اولین روزی که سر کلاس نشستیم دیدیم همه همکلاسیامون تو رده سنی 18 سال تا نهایتش 24 سال هستن و خب یه کمی جا خوردیم، گفتیم چجوری با بچه ها مچ بشیم. مثلا تو مدرسه خب خیلی کار تیمی باید انجام بدی، باید ارائه بدی با دوستات، باید تحقیق کنی، یه مقدار واقعا مشکل بود و یه کمی احساس تنهایی میکردیم. برای همین یه کمی میگم جا خوردیم و ولی بعدش عادت کردیم. خب بچه هم مهربونن، اقدر چیز نیست که بگی فاصله میگیرن از آدم، اینا اینجوری نیست. چه همکارای تو بیمارستان هم همینجوری، تو بیمارستان هم به عنوان یه به اصطلاح دانش آموز داری وارد بیمارستان میشی، ولی خیلی از کارمندام سعی میکنن باید رابطه برقرار کنن.
تحصیل میکنم، کار میکنم، توی بیمارستان میتونم به هم نوع خودم کمک کنم و خوشحال هستم که توی جامعه، توی این شهر، توی این کشور مفید هستم و ای کاش میتونستم توی کشور خودم اینجوری باشه. در صورت که یه سری مسائل سخت، راهای سخت هست که اصلا فکرشو نمی کنی بخوای تغییر رشته بدی یا که یه راه دیگر رو انتخاب کنی.
مسعود دولابی هم سرنوشتی مشابه به امیر و شیدا داره. او حدود 5 ساله که در آلمان و تقاضای پناهندگی او هم 2 بار رد شده. مسعود هم ترک خاک گرفته بود. او میخواست با نامزدش ازدواج کنه که سال گذشته دولت اقدام به اخراج او از آلمان کرد.
ساعت 6:30 صبح زنگ خورد و که اومدم بالا اصلا مثل خواب بود برای من واقعا. اینکه چی شده که الان این وقت صبح اومدم و منو کجا میخوام ببرن؟ دیگه سوار ماشین شدیم و منو پاسگاه و دیگه ما بقیه داستان که منو زندان اخراجی آوردن.
هنگام دستگیری او پیش نامزدش فاطمه بود و فاطمه هم کلی نگرانه شد. وکیل مسعود اما تونست با تقاضای پناهندگی مجدد و ارائه مدارک جدید او رو بعد از 5 روز از زندان آزاد کنه و مانع اخراجش به ایران بشه. این لحظه آزادی او از زندانه. حالا حدود 1 سال از آزادی او میگذره. مسعود برای اولین بار بعد از آزادیش حاضر شد که با ما 1 بار دیگه به این زندان بره.
طبق اون دادگاه بنده رو محکوم کردن که من باید برگردم به ایران و منو مستقیم آوردن اداره هم زندان برای تمام پناهجوهایی که میخوام برشون گردونن همه اینجا. تا وقتی که پام واقعا به زندان رسید گفتم که نه، این واقعیه،
خواب نیستم،
خواب نیستم. با خانمم
یادتون نمیشه دست و پام الان میلرزه، این که بدونی بعد از چندین سال داری یه جایی زندگی میکنی که به راحتی بخوان یه دفعه برت گردونن خیلی سخته. دولت زندانیایی که توی فیلم ها میدیدین دقیقاً همونا بود.
چند دقیقه طول نکشید که مسئولین زندان اومدن و گفتن فیلم نگیرین. بعد از آزادی مسعود مجبور شد که تا مشخص شدن کیسش به کلیسا پناه بیاره، تا بالاخره مدارکش جور شد و تونست با نامزدش فاطمه ازدواج کنه.
بعد از 2 سال خورده با تمام این سختی ها با توی کلیسا موندن که چندین نزدیک 85 روز که طول کشید، فکر میکنم یکی از قشنگترین اتفاقایی که بود. لحظه ای بود که واقعا گفتم دیگه وای خدا رو شد دیگه تموم شد، بالاخره به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم، هم من هم عشقم که مشوقم توی همه این روزا بوده. این که یکی از کسایی بودی که اینجا امید به زندگی دادن به من کرده، برادرم و خانوادم که اینجا بودن، خدا رو شکر اون روز فکر کنم یکی از قشنگترین روزای زندگیم بود که توی آلمان داشتم.
مسعود و برادرش احمد هر دو از ایران آرایشگر بودن، هر دو اینجا کارشون رو ادامه دادن، اما حالا دارن به آرزوشون میرسن و میخوان با هم در شهر پادبورن آلمان این آرایشگاه بزرگ رو باز کنن.
مغازه نزدیک 230 متر، بعد خب اینجا با امید خدا سالونی که ما میخوایم بزنیم 6-7 نفر اینجا کار میکنیم برای زنه و مردونه، اتاق کوزمتیک داریم، اتاق داماد داریم، اتاق عروس داریم، چیزهای دیگه هم قرار اضافه کنیم، حالا کاشت ناخون و ابرو تتو که به امید خدا در مراحل بعدی یه گام بالاتر.
به نظر میاد که مسعود بعد از 5 سال زندگی در آلمان و گذروندن سختی ها تا حدی از زندگی در اروپا راضی باشه. ازش پرسیدم قبل از اینکه ایران رو ترک کنه در مورد اروپا چی میدونست؟
در مورد اروپا اون چیزایی که واقعا تو تلویزیون میدیدیم که خب یه زندگی خیلی قشنگ اونجا، هیچ دردسری وجود نداره، آزادی هایی که فکر میکردیم واقعا اینجوری نبود برای من. اینجا به نظر من اون چیزی که ما توی فیلم ها میبینیم هیچ موقع نیست، خیلی سخت‌تر از چیزی که من همیشه تصور میکردم و واقعا فرق داشت.
پناهندگی دست کلمه،
زندگی جدید، دلتنگی خانواده و قربت.
خواب میدیدم یه صبح خیلی عالی، کنار برکه نیلوفرای آبی، آواز میخوندی گوشه ناب همایونا، نقصوندی جلو چشمای من تو ابر و بارو.
بیوطنی، شروع دوباره، تلاش و پشتکار.
پناهندگی دسته کلمه برای من میشه صبر، امید و هدف.
نمیدونم، بعضی وقتا پناهندگی اون چیزی که تو نیستی رو جلوی پات میذاره، جلوی راهت میذاره، و من آدم صبوری نبودم. برای من صبر، صبر و صبر.
پناهندگی در 3 کلمه: ماجراجویی، از صفر شروع کردن، و برای من تولد دوباره بود.
Thank you. 60% 70% ماسک نمیزنن، اصلا رعایت نمیکنن. فکر میکنم چون واکسن زدن دیگه تمومه.
یکی دوتا هم نیستند. آنطور که مقامات بهداشتی ایران اعلام کردند، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایران به کمتر از 50% رسیده است.
تا یه تعطیلی میخوره مردم میریسن تو جاده ها، نمیدونم یه مهمونی میشه همه میرن مهمونی، نمیدونم دیگه بازار تهران الان شما تو تلویزیون نگاه کنین شلوغه. خب این باعث میشه که بیشتر این مریضی زیاد شه.
هنوز آمار مرگ‌های کرونایی در ایران سه‌رقمی است. هنوز روزانه بیش از 10,000 تن به کووید 19 مبتلا می‌شوند و هنوز هم آمارهای دولتی با آمارهای حقیقی فاصله زیاد دارند.
ترسشون فکر می‌کنم ریخت دوباره مسافرت‌ها و پاساژگردی‌ها و ترافیک بیرون و
مردمی که نمی‌ترسند و مسئولانی که دچار سردرگمی در برنامه اند. از یک سو هشدار می‌دهند که آبان ماه موج ششم آغاز می‌شود، از سوی دیگر به دنبال برگزاری نماز جماعت جمعه ها هستند.
به غیر از مواردی که وضعیت قرمز باشه در هر شهرستان یا استانی، به غیر از اون نماز جمعه برگزار بشه.
او گفته بر پای نمازهای جماعت خواست مردم است. آمارهای دولت جمهوری اسلامی میگوید تا کنون بیش از 74 میلیون دوز واکسن تزریق شده. نزدیک به 49 میلیون ایرانی دوز اول را دریافت کردند و 25 میلیون نفر هم هر دو دوز را. اما گویا تزریق این واکسن ها برای قطع زنجیره کرونا کافی نبوده است. بیشتر این میزان واکسیناسیون با واکسن‌های سینوفارم بوده. واکسن چینی که گزارش شده در جلوگیری از عفونت تنها 5% تاثیرگذار است. بخشی از واکسیناسیون هم با واکسن‌های تولید داخلی برکت انجام شده، واکسنی که هنوز هیچ گونه تاییدیه جهانی ندارد.
هیچ واکسنی جلوی ابتلای 100% به ویروس کرونا رو نخواهد گرفت. پس ما از همه مردم خواهش میکنیم که حتی زمانی که دو دوز واکسنشون رو دریافت کردن، باز هم در واقع پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن.
مردم پروتکل ها را رعایت نمی کنند. کارایی واکسن های ایرانی و چینی هنوز پر از ابهام است و دولت با دستوراتش بر همه گیری بیشتر دامن می زند. از شروع نمازهای جمعه گرفته تا اعلام شرایط آموزش حضوری دانشجویان در نیم سال جاری، همه آنچه دست به دست هم دادند تا ایرانیان طی 2 سال 5 پیک شدید کرونایی را تجربه کنند و در آماده باش برای موج جدید باشند. رویا ملکی، رادیو فردا.
کوهستانیست، آب و هوایی 4 فصل دارد و پر از چشم سار است. بهشتیست برای خودش، کوهگیلویه و بوی رحمت در جنوب غرب ایران. رودخانه هم کم ندارد، 13 تا، از جمله مارون، آبشور و بشار. مساحتش 1% مساحت کل کشور است، اما 10% منابع آبی ایران را در اختیار دارد. رشته کوههای زاگرس تمام مناطق شمالیش را در بر گرفته و آسمان پربرکتی هم دارد. این استان سال 97 و 98 از نظر میانگین بارندگی در رده دوم کشور قرار گرفت. پارسال البته بارش کمتر بود و تابستان امسال نام این استان هم در میان استانهای با تنش آبی دیده شد. تابستان که تمام شد کمی وضعیت بهتر شد، اما همچنان آب از دغدغه های اصلی است.
آب از اسمش پیداست چه آب مایه حیاته. مشکل شستشو رفت رو اینا بود، مشکل استعمال بود. بعد این منطقه یکم مشکل کولرهای آبی خیلی زیاد بود.
بعد اینجا هم اگه منبع آب نباشه که اصلا جواب نمیده. باید باشه، هر خونه 3-4 تا رو داره حداقلش.
مشکلات آبی ما خود دو بخش آب داریم، یه بخش کشاورزی داریم، یه بخش آب آشامیدنی داریم. بخش کشاورزی ما تقریبا بد نیست نسبتاً، چون از رودخانه بیشتر آب میگیریم، آبش تقریبا خوبه. ولی بخش آشامیدنی همیشه با مشکل روبرویم. اغلب تابستان‌ها بیشتر با مشکل کم آبی روبرویم. بعضی مواقع هست یک هفته دو هفته هم بیشتر آب نداشته باشیم.
اما چرا باید عده‌ای از مردم سرزمینی اینقدر پر آب برای مصرف روزانهشان دبه به دوش بکشند؟
مشکل اساسی برمیگرده به شبکه آبرسانی. متاسفانه در تمام ایران ما این مشکل رو داریم. یعنی میانگین ها میگه که 30% آبی که از این شبکه ها عبور میکنه نشتی داره. در بسیاری از شهرها این آمار و این عدد بالای 50% است که این فاجعه است. شما در نظر بگید آبی که تصفیه شده و وارد شبکه آبرسانی شده بدون مصرف از دسترس خارج میشه و در بعضی از شهرها متاسفانه با فاضلاب هم مخلوط و قاطی میشه که خود این میتونه مشکلات زیادی ایجاد بکنه. در این استان هم متاسفانه شبکه آبرسانی اشکال دارد و قرار بوده که سالهای قبل این مشکل حل بشه، ولی بودجه برای این مسئله اختصاص پیدا نکرده و بسیاری از شهرها و روستاها با مشکل آبرسانی مواجه هستند که در واقع میشه گفت ما مشکل منبع آب نداریم، اینجا مشکل سیستم آبرسانی و مدیریت آبی برای آبرسانی.
حسین کلانتری استاندار سابق کهگیلویه و بوی رحمت گفته بود یا سوج مرکز این استان 500 کیلومتر شبکه آبرسانی دارد که 30% آن مربوط به 30 سال پیش است و فرسوده شده. احتمالاً شبکه های آبرسانی در روستاها هم وضعیت بهتری ندارند. این از جدیدترین پروژه های آبرسانی در این استان. از سد کوسر به شهرهای لیکک، دهدشت، سوق، لنده و چورا و همینطور به 300 روستایی که در مسیر انتقال هستند. سد بزرگ کوسر امکان ذخیره سازی تنها 500 میلیون متر مکعب آب جاری را دارد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از روان آبها از استان خارج می شود.
در حقیقت مسئله اصلی برمیگردد به اینکه ما از این میزان بارشی که در بدترین حالتش 500 میلی‌متر بارندگی داشتیم چگونه بتوانیم به صورت علمی استفاده بکنیم، که متاسفانه استفاده بهینه نشده. به دلیل اینکه اونجا پرباران بوده اصولا به این مسئله فکر نکردن که در سالهایی که با کمبود بارش مواجه بشیم چه کار باید کرد.
این استان طرح‌های آبی تمام نشده هم زیاد دارد، طرح‌هایی که سالها پیش کلنگشان زده شده و عدم پیگیری مسئولان باعث شده پیشرفتی نداشته باشند.
جناب آقای دکتر رئیسی، خوش آمدید.
این از اولین سفرهای استانی رئیس جمهوری ایران. اوایل مهر ماه ابراهیم رئیسی در جریان سفرش به این استان از سد تنگ سرخ بوی رحمت هم دیدن کرد. سدی که با گذشت 10 سال از کلنگزنی آن ساخت و سازش فقط 35% پیشرفت داشته. البته به نظر تا مسئولان فهمیدند رئیس جمهوری قصد سفر به این استان را دارد، سراسیمه ساخت و ساز را شتاب دادند.
طرحی که سال 90 شروع شده اگر 10% هر سال پیشرفت کرده بود الان تمام شده بود. ولی خب متاسفانه حالا هر پیمانکار مشکل داشته، بودجه اعتبارات مشکل داشته. دو تا نکته من اساسی میخوام بگم. یکی که انشالله با این کیفیتی که کار شروع شده تا پایان 401 ما انشالله شاهد آبگیریش باشیم. دومی که در این مسیر انشالله مردم که منتفع میشن از اون طرف هم حقوقشون رعایت بشه. من این دو تا نکته محوریم هستش.
مشکل دیگر مربوط به کشت محصولات آببر است، برنج و سیفیجات. با وجود ممنوع اعلام شدن کشت این محصولات به خاطر کاهش بارندگی ها همچنان کاشته می شوند. معضلی که باعث خشک شدن منابع آبی و حتی به خطر افتادن آبزیان هم می شود. مسئولان از مردم می خواهند تا در شرایط فعلی در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. البته به نظر نمی رسد که این توصیه چاره ای اساسی برای حل مشکل آب در این استان باشد.
باید زیر ساخت ها درست بشه، باید اون شبکه های آبرسانی درست بشه. اگر این شبکه های آبرسانی درست نشه، هر ساله که ما با کمبود بارش مواجه هستیم این پدیده روی خواهد داد. نباید فراموش بکنیم ما با تغییر اقلیم روبرو هستیم. در این استان الگوهای بارش تغییر پیدا کرده، قبلا برف زیاد میبارید، الان بارون میاد. ممکنه در آینده منابع آبی کمتر بشه، ولی باز اگر 100 میلیمتر دیگه هم کمتر بشه، یعنی ما به 400 میلیمتر هم برسیم، باز آب کافی وجود دارد برای این که بتوان برای اون جمعیت و برای اون سیستم کشاورزی معضل و مشکلی نداشته باشیم.
ایده هایی که مردم این استان امیدوارند زودتر عملی شود و در نهایت در کنار این طبیعت بکر بعد از سالها آب خوشی از گلویشان پایین برود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در منطقه طاهرآباد کاشان، واقع در شمال کاشان هستیم.
این تصاویر شکاف 72 کیلومتری را نشان می‌دهد که در دشت‌های اطراف کاشان ایجاد شده، ناشی از پدیده فرونشست زمین. تصاویری که محمد درویش، کارشناس و فعال محیط زیست، چند روز پیش منتشر کرد و خطرهای فرونشست در دشت‌های ایران را یادآوری کرد. همزمان انتشار این تصاویر نشان داد که فرونشست به شهرها و مکانهای مسکونی هم کشیده شده. اینجا در شهرک نیروی هوایی در دشت مهیار جنوب اصفهان که موجب تخلیه 6000 سکنه این شهرک مسکونی شده.
آینده اصفهان رو ما داریم تصور میکنیم. اگر یه وضعیت بر رودخونه زاینده رو اتفاق نیفته، آبدار نشه و جلوی فرونشست نگیریم، اتفاق خواهد.
حالا علی بیت اللهی، کارشناس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، میگوید ایران در رتبه چهارم جهان از نظر میزان فرونشست قرار دارد. آقای بیت اللهی میگوید با توجه به اینکه از 609 دشت ایران حدود 500 دشت ایران گرفتار این پدیده هستند، فقط 10 سال وقت داریم تا از گسترش این پدیده در ایران و بروز فاجعه غیرقابل بازگشت جلوگیری کنیم.
حالا توی اصفهان متاسفانه خیلی حادتر هستش موضوع و نرخ فرونشست به یه عدد حدود 16.5 سانتی متر در سال رسیده. با توجه به اینکه زبانه‌های فرونشست به داخل شهر رفته، ممکنه که به زیرساخت‌های در واقع شهر اصفهان آسیب برسونه.
پیشتر هم مؤسسه تحقیقاتی اینترلب نتیجه پژوهشی را منتشر کرد که بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای تهران در خطر فرونشست گسترده و خطرناک قرار دارد، چیزی که اصطلاحاً زلزله خاموش نامیده می‌شود. فرونشست با این پدیده که فروچاله نامیده می‌شود تفاوت دارد. این یک فروچاله در خیابان میر اصفهان است. فروچاله‌ها در شهرها می‌توانند نتیجه عملیات ساخت و ساز و حفر مترو یا کانال‌های فاضلاب باشند، اما فروچاله‌های عظیم در دشت‌ها ناشی از گسترش فرونشست زمین هستند. اگرچه فروچاله‌ها هراسناک به نظر می‌رسند، اما از نگاه کارشناسان فرونشست‌های گسترده دشت‌ها خطرناک‌تر هستند، چرا که دشت‌های گرفتار این پدیده غیر قابل کش می‌شوند و احیای این زمین‌ها ممکن است هزاران سال طول بکشد. ضمن اینکه این فرونشست‌ها دیر یا زود به شهرها هم می‌رسند. تقریبا 90% ساکنان زمین با پدیده فرونشست روبرو هستند، اما سرعت گسترش این پدیده در ایران بسیار زیاد و خطرناک است. از سال 1375 فرونشست در دشت‌های ایران به سرعت گسترش یافته. علت آن برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی با حفر شاه‌های عمیق همراه با خشکسالی است. زمانی که برداشت از آب‌های زیرزمینی بیش از تغذیه سفره‌های زیرزمینی آب باشد، لایه‌های زیرزمینی خالی می‌شوند و زمین فرو می‌نشیند. در ایران برداشت آب در حدود 14.5 میلیون متر مکعب بیشتر از ظرفیت آبخانهاست. گاهی عمق این چاه‌ها به بیش از 200 متر هم میرسد. کارشناسان راه چاره را فقط کنترل برداشت آب‌های زیرزمینی می‌دانند. برای این کار باید از روش‌های مدرن در کشاورزی استفاده کرد و الگوی کش را تغییر داد تا در مصرف آب به شدت صرفه‌جویی شود. حتی در بخش‌های از کشور هم باید کشاورزی متوقف شود. توقفی که هرچند برای کشاورزان فعلی گران آید، اما تنها راه نجات نسل‌های آینده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
تورم بخش مسکن تو تهران چقدر بوده؟ شما که تو بازار
تقریبا نزدیک 50%.
میزان تورم مسکن در پایتخت ایران در سال 99 400% تورم سهم بازار مسکن در 4 سال گذشته. این وضعیت باعث شده که یکی از نمایندگان مجلس اخیراً مدت انتظار برای خانه‌دار شدن دهک اول جامعه را بیش از 1.5 قرن اعلام کند.
گزارش کمیسیون عمران در
به گفته عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، متوسط قیمت یک خانه 75 متری در تهران حدود 2 میلیارد تومان است و با درآمد کنونی طبقات کم درآمد و متوسط و هزینه های بالا، خانه دار شدن به رویا تبدیل شده. این نماینده مجلس دوره انتظار برای خرید یک واحد آپارتمان 75 متری را برای دهک‌های کم درآمدتر به این صورت اعلام کرده. دهک اول که کم درآمدترین قشر شمرده می‌شود، برای خانه‌دار شدن باید 178 سال انتظار بکشد. دهک دوم و سوم هم به ترتیب 109 و 79 سال. رشد بالای تورم و همزمان گران شدن کالاهای اساسی و ضروری خانوارها باعث شده تا حجم بالایی از سبد هزینه خانواده ها را پر کند. به طوری که آمارهای رسمی نشان می دهند، سهم هزینه تامین مسکن از بودجه خانواده ها در شهرهای کوچک 36% است و در کلان شهرها به بالای 60% می رسد.
مسئله ساخت 1 میلیون مسکن در هر ساله.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، وعده ساخت 1 میلیون مسکن در سال را داده و هم معتقد است امکان عملی شدن وعده‌اش وجود دارد.
امکان ساختش هست، بله. ما زمین کم نداریم که. اطراف شهرها، محدوده شهرها پر زمینه. در اختیار دستگاه‌های مختلف است. این زمین‌ها باید آزاد بشه. در اختیار افرادی که میخوان مسکن داشته باشن قرار بگیره.
نگاهی به عملکرد دولت‌های گذشته در زمینه ساخت مسکن نشان می‌دهد که اجرا شدن چنین وعده‌ای با تردیدهای زیادی روبروست. در دولت محمود احمدی نژاد طرح مسکن مهر مطرح شد که قرار بود به گفته مسئولان آن زمان مشکل مسکن در ایران را برطرف کند. بسیاری از واحدهای مسکونی مسکن مهر در حاشیه‌های شهر ساخته شده و به گفته منتقدان از امکاناتی چون زیرساخت‌های لازم نظیر درمانگاه و مدرسه محروم بودند و حتی برخی از واحدها بدون انشعاب آب و برق تحویل صاحبانشان داده شدند.
نه اتوبوس داریم، نه تاکسی داریم، نه اصلا اینجا هیچی نمیاد. اگه یکی مریض بشه نمیدونم باید چیکار بکنم.
نه یه سوپرمارکتی داریم، نه اینکه یه فضایی داریم که بتونه عباس و شصت‌ها دور هم دیگه جمع بشن.
اینجا آخر دنیاست از نظر من. آخر هشت‌گرد میگم ته باز هفت. یعنی آدمای قشر فوق‌العاده ضعیف.
اینا رو تحویل دادن.
اینا تحویل مثلا اینجوری تحویل دادن. این تحویل دادن میشونه به این صورت.
ابراهیم رئیسی حالا در شرایطی وعده ساخت 1,000,000 خانه در سال را داده که عملی شدن این طرح به بودجه عمرانی بالایی نیاز دارد. آن هم در شرایطی که بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در صورت ادامه تحریم‌ها دولت ایران تا سال 1403 در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
روز هاست که معلم ها به خیابان ها می آیند و به اجرایی نشدن طرح رتبه بندی اعتراض می کنند.
اجرای همترازی بدون حق بازی.
طرحی که 10 سال از تصویب آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشته و اجرای آن هنوز پیشرفت چندانی نداشته. لایحه دولت بالاخره 2 روز پیش برای اینکه در اولویت بررسی قرار بگیرد در مجلس به رأی گذاشته شد.
رتبه بندی معلمین هست.
این نتیجه
تصویب شد با 168 رأی و انشالله در این هفته در دستور قرار خواهد گرفت.
بعد از 10 سال تازه در اولویت دستور جلسه مجلس. البته عده‌ای از نمایندگان به این نتیجه اعتراض داشتند.
آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد شروع دمونی است که کسری بودجه را تشدید و سقوط اقتصاد ملی و تورم لجام گسیخته را به دنبال خواهد داشت.
و این پاسخ یکی از موافقان.
امروز نگاه فرهنگیان عزیز در کل کشور به شما هست. مخالفین ببینید، هر 4 تا مخالف نمایندگان محترم تهرانن، چون ارتباط ندارن با جامعه فرهنگی، ارتباطشون بسیار کمه.
طرح رتبه بندی معلمان بر اساس طرح بزرگتری با عنوان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مطرح شد. در فصل 6 این سند بر ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای معلمان و کارمندان آموزش و پرورش تأکید شده. سندی که ابراهیم رئیسی در روز اول مهر ماه امسال هم بر اجرای آن تأکید کرد.
این سند ارزشمند اجرایی بشه و هر سال تحصیلی که می‌گذرد یه گزارش عملکرد داده بشه که چند درصد از این سند اجرا شده و چند درصد مونده و چرا مونده.
بر اساس طرح رتبه بندی قرار است معلمان را در 5 رتبه دسته بندی کنند. بر اساس تغییرات مجلس این 5 رتبه اینها هستند: معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم. در صورت اجرایی شدن این طرح به ازای ارتقای رتبه به ترتیب 10، 15، 20 و 25 درصد به حقوق، مزایا و فوق‌العاده های مستمر معلمان افزوده می شود. و این تغییرات دیگر.
خب اولا ما در دولت در لایحه‌اش بخش‌های اداری رو در نظر نگرفته بود. خودم 503,000 نفر رو شامل می‌شد. کمیسیون تغییر داد به اینکه کارمندانی که مأمورن، معلمه ولی مأمور در سیستم اداری، اینها هم رتبه بندی به بالاخره معلمه دیگه، رتبه بندی بشن، شد 700,000 نفر بیشتر. بعد بازنشسته‌ها رو ما در نظر گرفتیم که امسال قانون طوری نوشتیم که 30 که شهری بر که امسال هم بتونن هر کسی بازنشسته بشه از این رتبه بندی بهره مند بشه.
معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است.
طرحی که مخالف و موافق زیاد دارد. برای بسیاری از معلمان که وضعیت معیشتی بدی دارند اولویت با افزایش حقوق است. اشکالات زیادی به این طرح گرفته می شود، از جمله اینکه ملاک درستی برای ارزیابی صلاحیت معلمان و رتبه بندی آنها وجود ندارد. از طرف دیگر برای اضافه کردن حقوق معلم ها دولت نیاز به بودجه دارد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید برای این کار اعتبار لازم در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده. عده دیگر می گویند بودجه امسال منابع لازم برای اجرای این طرح را ندارد. زد و نقیض زیاد میگویند. حالا که بالاخره این طرح در اولویت بررسی مجلس قرار گرفته، انتظار می‌رود کسری بودجه شدید دولت از مشکلات جدی تصویب و اجرای نهایی آن باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
جشن ازدواج دختری که گفته می شود 14 سال سن دارد. او احتمالاً یکی از 7300 دختر بچه 10 تا 14 ساله است که در پاییز 99 ازدواج کردند. مرکز آمار ایران می گوید در سال 99 31379 دختر که بین 10 تا 14 سال داشتند ازدواج کردند. هر عدد اما زندگی دختر بچه خردسال است که یک سر زیر و رو می شود: ازدواج، بارداری، زایمان. سازمان ثبت احوال ایران در آماری تازه از تولد 791 کودک از مادران 10 تا 14 ساله خبر داده، تنها در 6 ماهه نخست امسال. این آمار برای مادرانی که بین 15 تا 19 سال سن دارند بسیار بیشتر است، بیش از 36500.
توی مباحث مالی و بحث گواهی نامه رانندگی و اینها که مثال میزنیم همه میره بالای 18 سال، ولی این بچه ها حتی زیر 13 سال هم میتونن ازدواج کنن. یعنی اگر دادگاه صالحه این اجازه رو بده و در واقع گواهی رشد بده و یکی از والدین قهری هم بیاد این رو امضا کنه، به این بچه حق ازدواج داده میشه.
طیبه سیاوشی یکی از کسانی بود که در ایران برای اصلاح قوانین مرتبط با کودک همسری تلاش کرد، طرحی که با مخالفت گروهی از مراجع تقلید مواجه شد.
با مسئله رابطه دختر و پسر اسلام اینقدر باز برخورد کرده، میگه دختر و پسر دبستانی هم میتونن با هم ازدواج کنن، حتما باید با فلان سن، اصلا حد سنی نداره.
دو سال بعد کمیسیون قضایی مجلس لایحه منع ازدواج کودکان را رد کرد. مجلس ایران با هدف جوانسازی جمعیت کشور و برای ترغیب جامعه به ازدواج، وام بانکی ازدواج را افزایش داده. همزمان تعداد متقاضیان این وام ها برای ازدواج افراد زیر 15 سال هم افزایش پیدا کرده و از دو سال پیش به این سو 90 برابر شده. ماه گذشته محمود عباسی، معاون حقوق بشر وزیر دادگستری ایران، ضمن اشاره به زیر سوال بودن ایران در مجامع بین المللی به خاطر کودک همسری، به مواردی از این پدیده در جامعه اشاره کرده بود، از جمله دختری که در 9 سالگی ازدواج کرده، ظرف 3 سال صاحب 3 فرزند شده و بعد طلاق گرفته. آنطور که آمار سال 95 نشان داده، در آن زمان بیش از 14000 کودک مطلقه در ایران وجود داشت، آماری که مسلماً افزایش داشته. خبرگزاری ایسنا میگوید در 9 ماهه نخست سال 99 522 مورد ازدواج دختران 10 تا 14 سال به طلاق ختم شده. بر اساس گزارش کمپین فعالان بلوچ، تابستان امسال یک کودک 13 ساله متأهل در سیستان و بلوچستان هنگام زایمان جان خود را از دست داده است. بر اساس همین گزارش، این کودک سال گذشته در سن 12 سالگی ازدواج کرده و 3 ماه پس از آن باردار شده بود. با این حال مقامات جمهوری اسلامی طرح‌های مخالف کودک همسری را توطئه دشمن می‌دانند و به حمایت از ازدواج کودکان ادامه می‌دهند.